السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. راجع له الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلواتي مرحبا بفرق. یکی از آخرین بیانات وجود نازنین سید الشهدا در لحظات آخر خودشون که فریاد بلند کردن و بیاناتی رو میخواستن با این جمعیت داشته باشند، که خیلی سر و صدا هم میکردن، یک عده دیگه رو ساکت کردن. حضرت جمله ای رو فرمودن و گفتن که فقط ملعت بطونکم من الحرام فتوب علا قلوبکم. شما شکم هاتون پر از حرام شده، اون موقع قلبتون مهر شده. به همین مناسبت ما آیه 168 و 169 قرآن رو از سوره مبارکه بقره مدت کوتاهی این آیات رو با هم دیگه تلاوت میکنیم و یه ترجمه و توضیح کوتاهی خدمتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ای مردم، ای همه مردم، خطابش به همه مردم، همه مردم عالمه. کلوم ما فی الارض، از زمین بخورید آنچه که حلال طیب است. خدمتون عارض که این طیب یا قید توضیحی برای حلاله، به این معنا که حلال طیب یعنی حلال چون حلال طیبه، یا به این معناست که ما این قیدهای توضیحی رو در قرآن داریم، مثل اینکه یقتلون النبی نه به غیر حق. این نه اینکه ما قتل انبیا دو نوع داریم، یکی به حق یکیش به غیر حق. اون موقع ما اون به غیر حقشو میگیم، نه، قتل انبیا کلن به غیر حق. اینی که داریم یقتلون النبیین بغیر حق، این قید قید توضیحیه. یا اینجا حلال طیب قیدش قید توضیحیه، یعنی حلال بخورید که حلال طیبه پاکه، یا اینکه قیدش توضیحی نیست، اصطلاحا میگن قیدش احترازیه، یعنی مطلب جدیدی رو میخواد بیان بکنم، یعنی حلالی بخورید که طیب هم باشه پاک هم باشه، چون که بعضی از حلال ها طیب نیست. این که در روایات داریم بعضی از شغل ها، بعضی از نوع کاسبی ها، اینها طیب نیست، اینا پاک نیست، اینا مکروهه. اگر کسی شب تا صبح شروع بکنه به کار کردن و عبادت نکنه، همجور شب تا صبح داره کار میکنه، گفتن اون پولی که از این راه به دست میاره فهو سحتون، این حرامه، این حرامه اینجا، یعنی به شدت مکروهه. اینجا حالا معنی نیست که حرام باشه دقیقا، یعنی اگه سهم چشمش رو نده شب اینجور داره کار میکنه، این رزق برای او طیب نیست. بعضی از رزقا طیب نیست، پاک نیست. شما میبینید که تو کاسبی ها گاهی اوقات اینجوریه، طرف اومده جنسشو به خاطر اینکه چکی داره، اومده جنسشو داره زیر قیمت میفروشه، این چکی داره و زیر قیمت داره جنسو میفروشه، شما اگه ازش بخرید این حلال هست، ولی شما میدونید که این جنسشو داره زیر قیمت میخره، شما که شما یه دونه خودتونم یه تاجرید، میدونید که این جنسش که داره زیر قیمت میفروشه این به خاطر مشکل مالیشه، اون موقع شما هی میذارید تو سر جنس که بلکه پایینتر از قیمت بازم بخری. اینجا حلال هست، کسی تقریبا نمیتونه فتوای به حرمت بده، ولی اینا طیب نیست. رزق حلال طیب، یعنی خود آدم میفهمه اینجا که یه دقیقا ناپاکی اینجا وجود داره. ممکنه که حلالهایی داشته باشیم اگر کسی خیلی غیر محتاطانه خودشو نزدیک مکروها بکنه، اینجا رزق حلال ممکنه باشه، ولی رزق حلال طیب نیست. این هم مصحح داره تو آیات قرآن، اونجایی که داره یا ایها الذین آمنوا لما تحرموا طیبات ما احل الله لكم، چرا حرام میکنید طیبات اون چیزی که حلال شده. طیبات ما حل الله لکم، یعنی گاهی اوقات حلال هست طیب نیست. این که انسان شریعت خدا رو درست نگه داره، اولا مسئله خوردن برای خودش یه جایگاه خاص داره. اگه یک رزقایی پیدا کردید این رزقا یک مقداری شبهناک بود، اشکالی هم نداشت، ولی یه خورده شبهه بود، اهل معنا میگن اینو نخورید، یعنی چیز باش نخرید بخورید، اینو حتی المقدور تو چیز دیگه استفاده کنید، لباس بخرید بپوشید، چون که خوردن اینو فرو دادن در وجود انسان قرار گرفتن، این همین روحانیات آدم با همین مسئله خوردنشه، لذا خود اکل به معنای خوردن خودش خیلی جایگاه ویژه داره که آدم چی بخوره، از سر کدوم سفره بخوره، چقدر بخوره، یعنی خوردن، مسئله خوردن مسئله قابل توجهیه برای خودش. پس یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، این به شرطی که اکل به معنای خوردن باشه. اکل در عربی و در استعمالات قرآنی، اکل به معنای مطلق تصرفات هم هست، مثلا اینی که داریم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید، نه اینکه لزوما نخورید، هر نوع تصرفی که بکنید و این تصرف باطل باشه همینجاست. این تقریبا نزدیک همین معنایی است که ما تو فارسی استعمال میکنیم که میگیم طرف مال مردم خوره. این آدمی که مال مردم خوره، این نیست که مال مردم لزوما میخوره، که حالا ممکنه یه تیکه فرشی باشه داره قصد میکنه، این تیکه فرشو که نمیخوره، ولی به این میگه مال مردم خور. این رو هم ما تو آیات داریم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال بین همدیگه به باطل نخورید، نخورید یعنی تصرف نکنید توش. موقع اگه این معنا باشه معنا عام‌تر از این میشه که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی شما تصرفات حلال طیب کلن بکنید تو زمین. آقا این بحث شریعت علارغم این که دارن میگن که آقا پوسته دین ظاهر دین فایده نداره، برو به حقیقت دین، نمیدونم طریقت دین چیه، دین این حرفا، این حرفا یعنی چی؟ این شریعت به قدری مهمه، اگر کسی متشرع باشه شریعت رو درست نگه داره، هم بفهمم درست نگه داره شریعت رو، همین حلال حروم ها رو. ببینید همین حلال حروم ها تو قرآن اومده به عنوان حدود الله، تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا این محدوده های خداست، از این محدوده ها فلا تعتدوها، و من یتعد حدود الله فاولاکه هم الفاسقون فاولاکه هم الکافرون فاولاکه هم الظالمون، کسایی که از این تعدی میکنه، از این حدود الله، از این حدود الله بیرون نزن. ببینید یه توصیه کاربردی کاملا به شما اگه بخوایم بکنیم اینطوریست که خیلی ها در نوع زندگی که انجام میدن بی محابا گاهی اوقات حلال ها رو مرتکب میشن یا میخوان مرتکب بشن. طرف میگه آقا شطرنج اشکال داره، مثلا میگه نه، میگه نه قطعا میره بازی میکنه، اینجوریش اشکال داره، نه قطعا میره میکنه، ازدواج فلانجوری اشکال داره یا اشکال نداره برای شما، میگه خب نه، اگه صحبت حلال حرومشه نه، میره مرتکب میشه، اینو میره مرتکب میشه، یعنی بی محابا در دایره حلالهای خدا داره حرکت میکنه، درست؟ و میخواد که حرکت بکنه بی محابا در دایره حلالهای خدا. یه راه هست برای اینکه تو این جاده پهن حلال اگر کسی این وسط رو نمیگیره، فرمونش پیچیده، این یه راه مهم برای شناسایی اینی که اشتباه داره میکنه در سیاست اصلی دینداریش. آقا موسیقی فلانجور نه، کی میتونه بگه اونجوریش یا اینجوریش، یا آیا این محل شبهه هست مطرب نیست، میبینید مرتکب میشه. یعنی کافیه چیه چیزی مشتبه باشه طبق قاعده اصل براءت که بالاخره همه چی براءت توش وجود داره، مرتکب میشه، یعنی کلن اهل ارتکاب حتی شبهاته. در سیاست اصلی دینداریش فرمونش پیچیده، این قطعا اگر بره جلو، همینجوری بره جلو بره جلو، برخورد میکنه با حدود الله، برخورد میکنه با شریعت خدا. این پلیسا یه چیزی دارن، این جاده ها و اینها دیدید که در حاشیه‌اش یه چیزی ظاهرا پلیسا بهش میگن خط بوق، یه آسفالت دیدید که مقداری مزرسه، برجسته است، یه چیزایی کار میزنن، لاستیک ماشین که روش میره این سر صدا میکنه ماشین. شرایع الهی، شریعت خدا، این همین خط بوق خداست، این حدود الله. شما اگر برید جلو قطعا یه جا بوق میزنه، یعنی اگه فرمونتون کج گرفته باشین یه جا بهتون نشون میده، بهتون قطعا نشون میده شما داری اشتباه میکنی تو این سبک دینداری. میبینید میرید جلو میرید جلو میرید جلو میرید جلو، یوی برخورد میکنید به ارتباط در حقیقت بیقاعده با نامحرم، ارتباط چیز با مال حرام. یعنی میبینید که وقتی این مشتبهات و هی آدم مرتکب میشه، فرمونش در مدل دینداریش کج گرفته، بالاخره یه نقطه های با این خط بوق خدا برخورد میکنه، این اهمیت فوق‌العاده شریعته. کسی که شریعت رو بشناسه و خودش رو به شدت ملتزم بکنه که من شریعت مدارم، نه اهل درک حقایق و طریقت و فلان اینا نیستم، ولی رو شریعتم مصرم، رو این که حلال حروم ها رو درست نگه دارم، رو این مصرم. به اینا میگن حدود الله. لذا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خب شما میخواید حلال طیب مرتکب بشید، در مقابل، یعنی شما میخواید وارد صراط مستقیم بشید، این قاعده صراط مستقیمه. خود شیطان قسم خورده که لقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر صراط مستقیم نشستم. اگر کسی صراط مستقیم رو برای خودش بر بگزینه، قطعا میخوره به شیطان. در غیر صراط مستقیم خب شیطان کاری نداره با چند طرف، خب برای چی اونجا باشه؟ لذا او سر گردنه صراط مستقیم نشسته، خب پس این قطعا به شیطان برخورد میکنه. حالا شیطان روشش با این چیه؟ ولا تتبع خطوات شیطان، این سیاست گام به گام شیطان رو باهاش نرو، چون که او که یک ضرب تو رو نمیاد به انحرافات بزرگ بندازه، اون هم برای خودش گام بندی داره. ولا تتبع خطوات شیطان، گام های شیطان رو پیروی نکن. انه لکم عدو مبین، او برات یک دشمن آشکاره، او برات یک دشمن آشکاره. پس حلال بخور طیب بخور، یا حلال طیب زندگی کن، تصرف کن تو عالم، تو زمین با این طریق برو، تو این طریق بری میخوری به شیطان، بخوری به شیطان، باهات سیاست های گام به گام میاد. چه کار میکنه؟ آیه بعد، انما یأمرکم بالسوء یک، والفحشاء دو، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون سه. سیاست گام به گام شیطان همین است که تو آیه بعدش گفته. سوء، سیئات، خیلی وقتا به معنی چیزهای کوچیکه، گناهای کوچیکه، به اینا میگن. تو سوره مبارکه نساء هست، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، شما از کبائر پرهیز بکنید، ما این سیئات رو میبخشیم، گناهای کوچیک. اولش به شما خواهد گفت که سوء انجام بده، گناهای کوچیک. گناه کوچیک که شما انجام دادید، ببینید امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن همین گناه کوچیک اشد الذنوب مستخف به صاحبه، سخت‌ترین، نه بزرگ‌ترین، سخت‌ترین نوع گناه‌ها گناهی است که صاحبش او رو کوچک می‌شماره، یعنی باهاش معامله کوچک می‌کنه. چرا؟ این گناه‌ها همراه با عالمی از تکبره، خدا از اینا نمیگذره. ببینید یه مثال، شما تا حالا شده، ممکن هم شده باشه یا میشه تصور کرد، شما با یه لباس خیلی تمیزی هستید، دستتون هم یه عالم پیاز سیب زمینی، یا یه نفری از کنارتون رد میشه، یک تنه محکم به شما میزنه و شما ولو میشید رو زمین، تمام لباستون هم کسی میشه، تمام جنستون هم میریز رو زمین. خیلی میایید عصبانی شید، برمیگرده به شما میگه آقا ببخشید، به خدا نمیدونستم، حواسم نبود، آقا حلالم کن. چیکار میکنم؟ بلند میکنم، میوهاتونو جمع میکنه، اینها شما از این میگذری، از این آدم میگذره، میگه بابا حالا طور نیست، پیش اومده، پیش میاد این چیزا. ولی یه نفر یه تنه خیلی عادی به شما بزنه، شما یه نگاهی بهش بکنید، بگه حالا چی شد، من چرا اینجوری نگاه میکنی؟ پر رو اینو آدم بگه، شما از این نمیگذری. اشد دو زنوب مستخفه به این صاحبو، صاحب یه گناهی وقتی یه چیز رو کوچک میشموره، خدا از این نمیگذره، یعنی خودش هم بابا میلیاردی دارن میخورن. حالا ما یه نگاه به نامحرم کردیم. این شیطون اینجوری سوء رو، کار بد کوچک رو، کار زشت کوچک رو برای طرف جلوه میده یه جوری که این که چیزی نیست، که این که حرفی نیست. لذا راه توبه برو بسته میشه، چون که همش داره همجوری فکر میکنه، میگه این که کاری نیست، که این که بدی نبود که ما انجام دادیم. این قدم رو که برداشت، سوء رو که برداشت، گناه کوچک رو برداشت، قدم بعدی رو با او حرکت میکنه، میشه فحشا. انما یأمرکم بالسوء والفحشا. فحشا به معنی خطاهای اخلاقی نیست لزوماً، فحشا به معنای گناه بسیار فاحشه. گناه بسیار فاحش بهش میگن فحشا، یعنی خطا از سوء میگذره، میره کارهای گنده گنده میکنه دیگه، کارهای بد گنده میکنه، یه حروم خوریای جدی جدی میکنه، یه ارتباطهای جدی جدی با نامحرم پیدا میکنه، یه این کارو میکنه، اون کارو میکنه، دیگه کارهای گنده میکنه. قدم بعدیش، این قدم برای ما هاست خیلی وقتا. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شروع میکنه اینها رو تئوریش هم در میاره. چرا؟ به خاطر اینکه انسان، البته همه مواجهن باش، ولی تیپای علمی تر بیشتر با این خطا مواجهن، که تئوری و راه و رسمشو داره. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، حالا یه چیزی به خدا میبنده این وسط دیگه. میبینید آدم که نمیتونه قبول کنه که یک خطایی رو هی داره انجام میده. گناه از سطح ظاهر میره تو سطح باطن. ببینید سوره مبارکه انعام، ذرو ظاهر الاسم و باطنه. گناه ظاهریشو رها کنید، باطنیش هم رها کنید. یه سری گناه میشه گناه باطن، یعنی گناه ریشه‌ای و فکری میشه دیگه. شروع میکنه بابت این خطای اخلاقی خودش، شروع میکنه برای خطای اخلاقی خودش تئوری میده. حالا میگه این حجابه که این که مال چیز بوده، مال اون موقع بوده، این مسائل اقتصادی که جدید اومده، این با اون، اون با اون، اون با اون. میبینید که برای بدترین گناه‌های اخلاقی که روح قوم لوط رو سفید میکنن، میبینید که قومی میرسه به اینی که برای خطایی که قرآن از او یاد کرده، به اینی که ما سبقکم بها من احد من العالمین، احدی از عالمیان قبل از شما قوم لوطی همچین حرکتی انجام نداده بود، یعنی گناه بی سابقه بود. میبینید اینو برمیداره تبدیل به تئوری میکنه. میبینید ازدواج اینجوری های رسمی میشه، چجوری ممکنه همچین چی اتفاقی افته؟ که خطایی که اصلا ریشه در انسانیت انسان نداشت، این خطا یه موقع از فحشای بین دو جنس مخالف انجام میشه، اونجا ریشه در انسانیت انسان داره. خطاهای اونجوری اصلا بی سابقه بوده، خطایی که ما سراکم به ها من احد من العالمین، احدی از عالمین قبل از شما این کارو نکرده بودن، از شما ابداع شد این خطا. این خطا میبینید گروه رسمی پیدا میکنه، قانون پیدا میکنه، دانشمند پیدا میکنه، تئوری پیدا میکنه. شما تو اینترنت یه سرچ کافیه بکنید ببینید چقدر تئوری داره و چقدر دانشمند پشت سر قضیه، چقدر اینا رسمی هن، کاملا دارن نماینده اعلام میکنن از خودشون، به کاندیدا دارن، چی دارن، حساب کتاب دارن، هزار تا چیز دارن. فکر نکنید اگر یه چیزی رو دانشمند پروفسور پاشو امضا کرد، این شیطون داره باش ور میره اینجا. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یا یهویی داره تئوری های اشتباه کردن رو در میاره، تئوری های فحشا و گناه های بزرگ رو داره از خودش در میاره. میبینی تبدیل میشه به تئوری اقتصادی، میشه تئوری اقتصادی، میشه تئوری سیاسی، میشه تئوری هر کسی هم برای خودش. میبینید که اگر میبینید براحتی براه این براحتیش اگر کسی رسید براحتی یک کاری رو انجام داد، یعنی به جهت فکری برای خودش این قضیه رو درست کرد که میشه یه همچین معاملهی کرد، اشکالی هم نداره، میشه یه همچین برخوردی رو هم کرد، اشکالی هم نداره. اینجاست که کلو فی الارض حلالا طیبا. آقا این شریعت رو نگه دار. اگه شریعت رو نگه بدارید هر تئوری که رفت به سمت فحشا این شریعت خودش جلوشو میگیره. هر چیزی گفتی این اشکال نداره، شریعت خودش خط بوغ خوبیه برای این که کسی مطمئن بشه خطا میکنه. اگه تئوری من رفت به این سمتی مواجه شد با شریعت، اینی که گفتن شما لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، شما صداتون رو بالاتر از صدای نبی نبرید، این به این معنی این حالا یه ادب اخلاقی هست آدم بلند حرف نزنه کلا در مقابل نبی. یا ان الذين یغضون اصواتهم، کسایی که در پیش پیغمبر صداشون رو میارن پایین، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کسایی که قلب ممتحن به تقوا دارن. این که دیگه مال کسی نیست که صداش یه مقداری از صدای نبی میره بالاتر، یعنی صوتاش میره بالاتر. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، این مال کسیه که تا سقف وحی حرف میزنه، فقط از وحی به بالا اصلا حرف نمیزنه، از اونجا دیگه تجاوز نمیکنه، اونجا محدود است، اونجا حما و حرم خداست، اونجا قرقگاه خداست، اونجا دیگه نمیتونی کسی نه حرف بزنه نه فکر بکنه نه بره، تو محدودهای حرام الهی نمیتونه بره و یا نه میفته تو انما یأمرکم بالسوء، از اونجا شروع میکنه یه خطای کوچیک میذاره جلو پایین، بعد فحشا، بعدش هم تبدیل میکنه به تئوری. طرف ببینید با یه توجیه و یک تئوری داره همین خطا رو انجام میده. گاهی اوقات هم این خفت و خره عالم رو بیشتر میگیره. شما این کلن کتاب های ملل و نهل رو اگه نگاه بکنید نوعاً دو جلدیه، یه جلدش مال انبیاس، یه جلدش مال متنبیاس، اینایی که ادعای نبوت داره. این متنبیا رو نگاه بکنید همشون جزو علمان. چرا؟ بر بلد تئوریشو در بیاره، بلد نبی بودن هم یه عرضه میخواد، ادعای نبوت هم یه عرضه میخواد دیگه، می‌بینی تئوریاشو در میاره. نگاه بکنی تمام متنبیا در حقیقت علمای روزگار خودشون بودن، آدم سفیهی نبودن. این خطر، خطرش اینی که گفتن قبل از این که گناهی از 70 قبل از این که یه عالم گناه یه عالم بخشیده بشه 70 جاهل بخشیده میشن. خیلی وقتا ماها چه فرق نمیکنه، ما و شما، ما دست به تئوری هستیم، برای تئوری سازی به خصوص کاری نداره جماعت به اینی که شما تخصصتون هست یا تخصصتون نیست، میگن این فهمیده است یا آقای دکتر فلانی استاد فلانی دانشگاه شریفه، کاری ندارن که شما حالا تخصصت این هست تخصصت این نیست، شما باسواده ای، شما فهمیده ای، چون شما میفهمی یه تئوری که از خود در بیاری راجب تاریخ اسلام، راجب گناه ها، راجب خطا ها، راجب حلال حروم ها، راجب این چیزا تئوری از خود در بیاری منهای و با کسی هم چک نکنی، اینو وقتی که میگی این راه میفته، این حرف میشه تئوری. اینجاست شیطان گفتم ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، شیاطین به اولیای خودشون وحی میکنن، اونم وحی داره برای خودش، اشارات رمز داره، اونم با خودش داره با اولیا خودش کار میکنه. ریشه چیه؟ ریشه همه اینها یک، ریشه نگه داشتنش، یک کسی حلال طیب بخوره، اولا بخوره چیزی که میخواد بخوره. آقا دقت کنید، تو کارتون دقت کنید، تو کارمون دقت بکنید، و یا نه اینقدر ملعت بتونکم من الحرام یه جلو ابی عبدالله میذاره آدم رو. دقت بکنیم به اینکه چی میخوریم، رزق از کجا در میاریم، چقدر کار کردیم، بابت چقدر کار داریم این پولو میگیریم، چه استاده، چه دانشجوه، چه بازاریه، چه کاسبه. این وجوه بریش یا وجوه واجب بهش رو اینا آقا بدین، نه لزومن بذارید دم حج بدید، اینو بدید، نه دم حج بدید، همینجوری برید بدید. اگه وجوه واجبی اینا، خدایی که اینها رو گفته، گفته آقا میوه، مگه این باغ رو شما هرس نمی کنن؟ هرسش میکنن. این هرس که میشه از شاخ و برگش یه مقداری کم میشه، میوهاش درشت میشه، تازه میوهاش خوشمزه میشه. حالا یه باغبونی برگرده به این درخت خودش بگه که خب این همه این مثلا تازه شاخ و برگ پیدا کرده و پهن شده و فلانه، چرا هرسش کنیم؟ وقتی هرس میکنن خودشون میدونن، هرس که میکنن میوهاش درشت میشه. اگه لازم شد مالتون هرس بکنید، مالتون هرس بکنید. پیام امروز ابی عبدالله، اگه لازم شد یه مقدارش به عنوان صدقاتون، خدا جاش میذاره، خدا بهترش رو جاش میذاره. البته اینجا به عنوان تذکر آخر فقط یه چیز بگم، یه بحثی داریم ما راجع به سوء، که بعضی از گناه ها در آیه سوره مبارکه نجم اینجوری اومده، اینو لازم اون یه تذکر بگم، چون که خیلی از دوستان اینو سوال میکنن از آدم، از دانشجوام خیلی سوال میکنن، میگن ما یه گناهایی هست واقعا دوست نداریم انجام بدیم، حالا یا غضب یا یه چیزای دیگه، واقعا دوست ندارن این گناه رو انجام بدن، و به شدت هم خودشونو بعد از هر گناهی ملامت میکنن که این گناه رو دارن انجام میدن. اینجا قافیه رو نبازن، نگن که پس اصلا خدا هیچ نمیخواد دیگه، نمیخواد ما بیاییم تو راهش. اومده الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن. یه بابی ما داریم اصلا تو کتب اخلاقیمون، تو کتب روای اخلاقیمون، باب لمم. این لمم اصلا معنای لغویش به معنای جمع شدن و چسبیدنه، یعنی به طرف میچسبه. جمع شدن، هر دوتا معنا تو لمم اشراب شده، جمع شدن و چسبیدن. کسایی که اجتناب میکنن از کبائر و این اجتناب، الا لمم، یعنی لمم یه چیزاییست که اومده در روایت، که من روایت بخونم براتون، یه روایت بخونم، گفتن من طبیعتهی و سلیقتهی نیست، از ذات او نشأت نمیگیره، از ذاتش نشأت نمیگیره، آدم ذاتن پلیدی نیست به این لحاظ، این بهش چسبیده. این نجس العین نیست، این آدم متنجسه، مثل اینکه آدم براخره دستشوی میره متنجس میشه، نجس میشه، بایدم پاک کنه، بایدم اصرار داشته باشه به پاک کردن، ولی به محض اینکه نجس شد نباید بگه پس من نجس العینم، من اصلا کلن نجسم، کلن خدا منو دوست نداره، اینم نیست. اینو گفتن تو روایات، روایت هست از وجود نازنین امام صادق، گفتن که من جا انا یلتمس الفقه و القرآن و تفسیره فدعوه. کسایی که پیش ما میان، مجالس ما رو میان، خواستار حلال حروم خدا هستن، قرآن میخونن، دنبال تفسیر قرآن هستن، بالاخره آدمای مذهبی، یعنی اینا به عبارت حالا بنده آدم های مذهبی هن آدم این کاره یعنی میان فدعوه، اینا رو رهاشون بکنید، یعنی گیر بهشون ندید. اینا بالاخره اهل اومدن و رفتن تو خونه تو دستگاه مان اینا. از اون ور و من جا انا یبدی عورتن قد سترها الله فنحوه، کسایی که میان پیش ما خیلی ابراز یعنی بی حیا ابراز میکنن که خلاصه ما فلان گناهو میکنیم، فلان کارو کردیم، فلان اینها، اینا رو بندازینشون دور. بی حیا کسایی که زشتیای انجام میدن، قد سترها الله، خدا پوشونده زشتی این رو، نذاشته رو نکرده، تو خودت داری میری رو میکنی، یعنی گستاخ. آدم های گستاخ اینه فنحو. فقال له رجل من القوم، یه نفر به حضرت گفتش که جوئل تو فداک، والله اننی لمقیم على ذنب منذ دهر. به حضرت گفتش من یه گناهیه من مقیم على ذنب، من همش این گناه رو انجام میدم، مدتی من این گناه رو انجام میدم. اريد ان اتحول عنه الى غيره فما اقدر عليه، هیم میخوام نکنم ولی نمیتونم. اريد ان اتحول عنه الى غيره فما اقدر عليه، میخوام نکنم بازم نمیتونم. حضرت میگن که فقال له ان كنت صادقا، اگه واقعا داری راست میگی، یعنی هر بار که این گناه مثلا یه عصبانیتیه، طرف خلق و خوش عصبانیه، یا یه گناه دیگه ای، گناه بودنشو بر ندارید، دست به گناه بودنش ندارید نزنید، این یه بحث تکوینیه، اشتباه نشه، این بحث یه بحث تکوینیه، بحث تشریعی نیست. یعنی این که شما دست به گناه بودنش نمیخواییم بزنید، نمیخواییم بگیم گناه نیست اصلا، نه گناهه، هر بارم انجام داد باید استغفار بکنه، باید استغفار بکنه، باید استغفار بکنه، باید بادش هم خالی بشه، باید به خدا بگه خدای کار بدی کردم، بایدم بگه، نه اینکه گناهو سبک بکنه، اونجوری میشه اشد الذنوب ما استخف به صاحبه. این کنت صادقا، اگه جدی جدی داری راست میگی، فان الله یحبک، خدا دوستت داره. چرا؟ و ما یمنعه ان ینقلک منه الى غیره لکی تخافه، خدا نمیذاره از این فاصله بگیری به خاطر اینکه هر دفعه برمیگردی خودتو نگاه میکنی بترسی، خودتو گناهکار بدانی، یعنی برگرد به خودت نگاه کردی، نه اینکه مطلبی نیستیه، چیزی نیست دیگه، گفتن اینا لممه، موقع اینا چسبیده به طرف، خودش هم دوست نداره انجام بده، من طبیعتهی و سلیقتهی هم نیست، خدا اینو گذاشته تو کاسه طرف، این گناه رو انجام میده که هر موقع برگشت به خودش شب جمعه نگاه کرد ببینه من گناه تو کارنامه‌ام. البته اینجوری نیست که اگه کسی از این چیزا نداشته باشه اون شب جمعه خیالش راحته، نه، اون که میدونید که هر کسی بالاتر بره میره پایین تر، برای همین تو مناجات ها یه چیزایی میبینید که آدم تعجب میکنه، یعنی واقعا پا به پای بعضی از این مناجات ها آدم میاد یه جاهایی کم میاره، میگه بابا دیگه امام سجاد این دیگه چه حرفی آخه، که اعتیت علی معاص الجلیل الرشا، من برای گناهای گنده دارم رشوه میدم، آدم میگه خدایی که ما دیگه اینجوری نیستیم دیگه، مثلا این چیزا چه منظوری پشت صحنه امام داره الان، معلومه که قطعا امام این کارو ظاهر این کارو انجام نمیده، حالا به خاطر اینکه به گناه دیگران داره گریه میکنن، نه معنی این رشوه و فلان اینا معانی بسیار رقیق و لطیفیه، حضرت داره تو اونها بحث میکنه، هر کی بالاتر بره پایین تر میاد، اصلا شما سر این که ائمه اینقدر خاکساری میکنن، اینقدر تذلل میکنن، به خاطر همینه. بنده یه مثالی چه زده بودم، این مثال گویاست. شما اگر برید از بانک وام بگیرید، به شما ممکنه 1,000,000 تومان وام بدن، به بنده 100,000 تومان وام میدن. در این صورت شما پول بیشتری دستتونه یا بنده پول بیشتری دستمه؟ شما. حالا شما مغروزتری یا بنده؟ بازم شما. شما خودتو برای رئیس بانک باید خاک مال بکنی یا بنده؟ شما. هم پول بیشتری دستت، هم مغروزتری. اینه که امام اینجوریه. اینه که امام جواد فرمودن پدرم رفت من امام شدم. امام هادی فرمودن پدرم رفت من امام شدم. گفتن کجا فرمودید شما امام شدی پدرتون رفت؟ گفتن لأنه تداخلت نزلت لله لم اکن اعرفا. یه زلتی افتاد به من، ناشناخته بود، بی سابقه بود، من از این نقطه فهمیدم امام شدم. کسی اگه فکر بکنه که عجب چه حالاتی پیدا، من امام شدم، اینجوری نیست. اگه کسی ذلت لله پیدا بکنه، تازه اون موقع است که داره اوج میگیره. اون موقع موقع اوجشه، نه تا اون موقعی که فکر میکنه که مثلا چقدر خدا دیگه. الان هم میفهمه امام شده، هم میفهمه ذلیل شده، ذلت لله پیدا کرده. اینها باید باشه. ولی عزیزان اینقدر سوال میکنید، یه چیزای لممه. فقط تو خطوات شیطان آدم نیفته، یعنی این گناهو سبک نکنه برای خودش. این چیزی که چسبه، این عصبانیت یا یه گناه دیگری، اینو برای خودش سبک جلوه نده. آخرش خدا بالاخره این رو از وجود او پاک میکنه. اگه مجاهدت بکنه خدا پاک میکنه. لنهدینه هم سبولنا، خدا رو در راه میاره، بالاخره اون گناه هم پاک میشه از وجود او اگه مجاهدت بکنه. فقط گناه رو سبک نکنه. عرض امروز ما همین. انشالله به این وقتهای عزیز، وقتهای عجیب، میبینید که اینا تو دلش اهمه در میان، نه شایدان اینا در میان، نه خود وجود زینب کبرا. اینا ببینید، اینا عجیب چیزی به زینب. الان روز عاشوراست، امروز کربلا قوغاست، امروز قوغای زینب کبراست. امروز روز عاشوراست، قوغای زینب کبراست. یه توصیه ابی عبدالله به حضرت زینب کرده، عجیبه. گفته خواهرم گریه نکن، نکنه گریه کنی. میدونیم که گریه آدمو تسکین میده، گریه آدمو تسکین میده، ولی زینب کبرا نمیتونه گریه کنه. این همه مصیبت نمیتونم گریه کنه. این قوغاست، قلب داره ذوب میشه ولی گریه نمیتونه بکنه. هر جا میره یه چیزی بهش میگن، ولی زینب کبراست، عقیله بنی هاشمه. ابن زیاد گفتش که دیدی خدا چه کرد با برادر؟ گفت ما رأیت الا جمیلا، هر چی دیدم قشنگ بود. یه دشت لاله پرپر همش قشنگ بود. رفت دربار یزید، یزید برگشت فقط اینو گفت، گفت امن العدل تخدیر که اماعک و حرارک و سوق که بنات رسول الله سبایا. این عدل تو اینه، زنهای خودتو پشت پرده کردی، ناموس الهی همینجوری. تخدیرک اماعک و حرائرک و سبقک بنات رسول الله سبایا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بی اللهم كل بليك کسرت دل چون ننالو آخ مکذبی حاصل همه گویم فلانی ناله کم کن ناله کم کن حسین جان تایی در خیالو چون ننالو وای غمش قد بیابان پرورم که وای غمش قد بیابان پرورم که سالش بیبالو پرم که همه گویم صبوری کن صبوری طرف خاکی بر سرم که آی داده می داد ساعتی دیگه تو کربلا چه اتفاقی می افته آجرک الله فی مصیبت جدک الحسن آقا ابی عبدالله خیلی داغ دیده آقا بیش از حد پیر شده چه داغایی کوچیک بوده داغ جدشو دیده چند سباه دیگه داغ مادر دیده اونم چجوری سینه ای که از معرفت
گنجینه اسرار بود که این سزاوار فشار آن در و دیوار بود. داغ پدر دیده داغ برادر دیده سر برادر روزانوشم لحظات آخر امام حسن مجتبی علیه السلام. اینقدر این دو برادر به هم علاقه داره، حسین داره گریه میکنه، اشکاش رو صورت برادر میریزه، برادر چشم باز میکنه، حسین جان چرا داری گریه میکنی؟ دارم برات داداش گریه میکنم. نه حسین برا من گریه نکن، لا یوم که یوم که یوم زل زن آدم نمیتونه روزه بخونه، فقط باید امروز داد زد. زر جام زر داغ اکبرم داغ عباس و همرم دیده، یه تنه شده تو میدان. یه چیزی نوشتن مقاتل، انشالله اینا دروغ باشه، خدای خوبه این مقاتل و ما نمیفهمیم، خدای خوبه ما گریه میکنی. اگه گریه نمی کردیم ممکن بود میمردیم. دارد لحظات آخر ابی عبدالله فرشقو به سام حتی سار کل قنفوز. توی لحظه قدر به ابی عبدالله تیر برداب میکنه، ابی عبدالله مثل خار پاش میشه. او میکشید و من میکشیدم، او خنجر از کین، من از داد داد حسین جان. او می نشست I'm برزخ هرچی نکی رو منکر سوال کردن ازت بگو من هیچی نمیدونم فقط میگم حسین جان آبروی دو عالم حسین جان برادر جان لحظاتی دیگه زینب کبرا میاد به امام سجاد میگه خیمه را آتیش زدن چه کنی امه جان علیکم نبل فرار در جان بی تو در دل سهرام برادر جان بی تو در دل سهرام شده تنها خواهرت گل زهرام شده تنها خواهرت گل زهرا حسین جان حسین جان آبروی دالم نگین سلیمان حسین جان به زخم تنم روی ریگ بیابان زخم تن دیگه نمون اسبار و نعل تازه زدن حسین جان به زخم تنم روی ریگ بیابان حسین جان به زخم تنن روی ریگ بیابان به سوز دل آه و ناله یتیمان به سوز دل آه و ناله یتیمان حسین جان آه